این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریلگزاری بکنه، دولت سیاستگزاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی،
باید اقتصاد مردمی
هم بشه. از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم،
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا. سلام، به برنامه جهش تولید خوش اومدین. برنامه مروری داره به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات موجود در عرصه‌های مختلف تولید کشور. تلاش می‌کنیم تا در برنامه جهش تولید چالش‌های موجود بر سر راه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید رو بررسی کنیم. در حقیقت برنامه جهش تولید صدای بخش خصوصی تولید در کشور هست. امروز با شما شنوندگان محترم میخواییم در مورد صنعت قطع سازی صحبت بکنیم. قطعات خودرو رو میخواییم مطرح بکنیم با حضور مهمانان محترم که در این بخش فعال هستند. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیره. دوستان، از شما دعوت میکنیم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 نظر خودتون رو در مورد این برنامه و پیشنهاد خودتون رو برای تهیه برنامه های دیگه که با موضوع برنامه، یعنی مشارکت بخش خصوصی در جهت افزایش تولید، با ما در میون بگذارید تا ما برنامه های مورد نظر شما رو تهیه بکنیم. در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطع ساز خودروی کشور، که در استودیو حاضر شدن. ازشون تشکر میکنیم و بهشون خوش آمد میگیم.
با سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و از اینکه وقت رادیو رو به این قضیه مهم اختصاص دادید سپاسگزارم و امیدوارم که با یک برنامه ختم نشه، چون مطالب خیلی زیاد هست. بله. و باید انشالله همه دست به دست هم بدیم و بتونیم یک قدمی در جهت برآورده شدن شعار سال انجام بدیم.
تشکر میکنیم. ما هم امیدواریم که بتونیم برنامه های بیشتری رو در خدمت شما و تولید کنندگان قطع استاز خودروی کشور بشه. اما مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس امیرعباس حسینی هستن، کارشناس صنعت و قطع استاز و تولید کننده، که لطف کردن ما در خدمتشون باشیم. خیلی خوش آمدین جناب آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که برنامه مفیدی رو به اتفاق داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما. اما دوستان، از شما دعوت میکنم یه بخش رادیویی که آماده کردن دوستانمون بشنوید. برمیگردیم، آغاز گفتگو با مهمانان محترم رو خواهیم داشت.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما جهش تولید رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش از برنامه بنده چالش‌ها و ظرفیت‌های مربوط به صنعت تولید قطعات خودرو رو با شما در میان خواهم گذاشت. همراه من باشید. امیدوارم که از این بخش لذت ببرید. در صنعت قطع سازی خودرو ما چند نوع چالش داریم: چالش‌های حوزه مدیریتی، چالش‌های مربوط به ساختار زنجیره تأمین، چالش‌های مربوط به مباحث فنی و کیفی و همینطور چالش‌های مربوط به مباحث اقتصادی. هر کدوم از اینها رو به تفکیک خیلی کوتاه برای شما عرض می‌کنم. یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودروسازی نبود استراتژی بلند مدت و آینده شفاف و روشن برای سرمایه گذاریه. به طور کلی به دلیل وابستگی شدید لایه مدیریتی خودروسازان بزرگ به ساختار دولتی، بخش بزرگی از بدنه مدیریتی با تغییر دولت‌ها تغییر میکنه و لذا عمده سیاست‌های اعمالی در این صنعت عمرشون 4 یا حداکثر 8 ساله. به دلیل تغییرات زیاد در تصمیمات خودروسازان، معمولاً پروژه‌های بزرگ و بلند مدت از جنس توسعه محصول ناقص رها میشن و بازگشت هزینه مالی و زمانی سرمایه گذاران در حوزه قطع سازی محصول جدید دچار چالش بسیار جدی میشه. این موضوع در کنار بدهی های بالا و بلند مدت خودروسازان به قطع سازان، همواره اعتماد قطع سازها رو جهت همراهی با خودروسازان در راستای توسعه محصول سلب میکنه. اما چالش‌های مربوط به ساختار زنجیره تأمین. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه کافی نبودن شرکت‌های تأمین کننده رده یک در تولید قطعات. این مجموعه‌ها که با مجموعه‌هایی از تأمین کننده‌های خرد در ارتباط هستند، باعث میشن خودروساز درگیر ارتباط با تأمین کنندگان خرد نشه و در تأمین قطعات مدیریت بهتری داشته باشه. در مقابل ساختارهای رده یکی قطع سازان، روش تأمین سبدی قطعات در قطع سازان بزرگ ایران هم شکل گرفته. این موضوع منجر به وابستگی خودروساز در حوزه‌های مختلف قطعات خودرو و بروز مشکلات جدی در مدیریت زنجیره تأمین شده. اما چالش‌های فنی. از موضوعات فنی مهم در توسعه و تولید قطعات خودرویی، اطلاع از ارتباط سیستمی و بالادستی قطعات در مجموعه خودروه. فقدان و یا ناکافی بودن این اطلاعات بالادستی در مجموعه‌های تحقیق و توسعه خودروسازها با ایجاد ضعف در تهیه اسناد ارتباط سیستمی، الزامات و رویه‌های تست، روند توسعه قطعات خودرویی رو به مشکل روبرو می‌کنه و در نتیجه مشکلات مزمن با ریشه نامعلومی رو در مسیر داخلی سازی یا توسعه این قطعات ایجاد می‌کنه. همچنین تکیه بیش از حد به اخذ تاییدیه های خارجی باعث وابستگی به مجموعه های استانداردی خارج از کشور شده و موانع جدی رو بر سر راه توسعه قطعات خودرویی ایجاد میکنه. و ما در آخر، چالش های مربوط به مباحث اقتصادی. خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ نیمه دولتی بر روی چند پلتفرم مختلف توسعه پیدا کرده. این موضوع به معنی تنوع و تعدد قطعات خودرویی و کاهش تیتراژ اونهاست. در نتیجه در شرایط کنونی یکی از چالش‌های جدی صنعت خودرو در خودکفایی قطعات صرفه اقتصادی اونهاست. هراس خودروساز از انحصاری شدن تولید قطعات هم با توجه به کاهش تیراژ چالش مذکور رو جدی‌تر می‌کنه. به دلیل وجود گردش‌های مالی بزرگ برای تأمین کنندگان انحصاری پرقدرت، ورود تأمین کننده جدید همواره با چالش‌های بسیار جدی همراه بوده. یه جورایی میشه گفت این بازار خیلی زیرپوستی داره انحصاری میشه. و اما وضعیت چطوره؟ ما در قطع سازی این پتانسیل رو داریم که امروز صادرات بسیار جدی داشته باشیم. برخی از قطع سازای ما در حال حاضر حتی به کره جنوبی صادرات دارن. بنابراین قطع سازان دانش و توانایی صادرات رو دارن، اما باید بستر اون فراهم بشه و قیمت هم قابل رقابت باشه. خط تولید باید به سمت اتوماسیون حرکت بکنه تا بتونیم قیمت تموم شده رو کاهش بدیم و کیفیت رو رشد بدیم. برای صادرات قطعات خودرو کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه بازارهای بسیار خوبی هستند، اما برای تحقق پذیرفتن این امر باید هم دولت کمک بکنه و هم قطع سازان عزم خودشون رو جزم بکنن تا به سمت خط تولید اتوماسیونی برن که بر نتیجه اون محصولشون در بازارهای جهانی با محصولهای دیگه قابل رقابت باشه. از اینکه همراه من بودید بسیار متشکرم. خدا نگهدار.
خب برمیگردیم به استودیو و صحبت میکنیم در ابتدا با جناب آقای نجفی منش که از اسامی ناماشنای صنعت قطعه کشور هستند و میخوایم ازشون خواهش بکنیم در ابتدا توانمندی بخش قطعه‌ساز خودروی کشور رو برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید خوشبختانه صنعت قطعه‌سازی ما رشد بسیار خوبی رو داشته و در دو برهه زمانی اینم ثابت کردیم. برهه اول موقعی که آقای اوباما اومد و این صنعت رو تحریم کرد،
بله،
ما تولیدمون در حدود 1,650,000 تا بود. اینا مخواستم متوقف کنن،
بله،
اما ما همه دست به دست هم دادیم، رسید به نزدیک 700,000 تا، اما دو مرتبه رشد پیدا کردیم تا 1,300,000 تا اومدیم بالا.
بله.
مرحله دوم که ترامپ اومد، ایشون فشار رو خیلی شدیدتر کرد، یعنی چندین برابر فشاری که اوباما گذاشته بود این ترامپ گذاشت.
بله.
اما باز هم ما کاهش تولید داشتیم، خودمون رو جمع کردیم و دو مرتبه رسیدیم به افزایش تولید. الان واقعیت قضیه این استش که اینها نتونستن صنعت ما رو متوقف کنن، یه سری تو داخل به این صرافت افتادن که اونا عرضه نداشتن این صنعت رو بخوابونن، خودمون بیایم این صنعت رو بخوابونیم. با چی؟ با مقررات خلق و سایه، با موانعی که حالا بنده خدمتتون عرض میکنم. ما برای تحریم های خارجی و بین المللی همه رو راهکار داریم، اما برای تحریم های داخلی واقعا عاجز شدیم. ما میخواییم که شما و مجموعه کمک بکنید که این راه ها باز بشه، به خصوص با شعاری که برای سال مطرح شده، جهش تولید، نگفتن رشد تولید، جهش یعنی که شما بپرید بالا،
افزایش
زیاده با مشارکت مردمی، یعنی آی دولت کمتر دخالت کن، بذار مردم کارشون رو انجام بدن. حالا بنده تو عرایزم مطالب خدمتون رو عرض خواهم کرد.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای حسینی. صحبت های شما رو هم میشنویم در مورد اون ظرفیتی که ما در تولید قطعات خودرو در کشور داریم و حالا مشکلاتش رو هم بعدا اشاره خواهیم کرد.
بله، عرض کنم صنعت خودرو ایران در محدوده 50 سال گذشته در واقع طی یک فرایند رشد، امروز میشه گفت که رقابت پذیری بالایی داره، توان مهندسی و طراحی پیدا کرده، از مونتاژکاری صرف امروز دیگه مدعی طراحی تولید قطعات با فناوری بالاست. بنابراین ظرفیتی که در صنعت خودرو فارغ از مباحث اقتصادیش در حوزه فناوری ایجاد شده غیر قابل اغمازه. از طرف دیگه موضوع شعار سال که شاید بیش از یک ده هست که رهبری نظام در خصوص موضوعات اقتصادی برای سال شعار تعریف میکنن، قاعدتا ما رو به یه سمت و سوی هدایت میکنه، اونم این که نگاه کلان در ساختار نظام به سمت موضوعات اقتصادی است. موضوع جهش هم از این مستثنا نیست. دو خاصیت در شعار امسال وجود داشته که من فکر میکنم در صنعت خودرو بیشتر بهش میشه توجه کرد. اول جهش هست که اصولا جهش با افزایش خیلی فرق میکنه، مفهومش اینه که رشد فوق‌العاده باید رخ بده. دوم هم مشارکت مردم، یعنی کاهش تصدیگری دولت در عملیات اقتصادی است. شاید مهمترین وظیفه ساختار حکمرانی در موضوعات این شنینی موضوع تسهیلگری فرایندی است، یعنی تسهیلگری در قواعد و قوانین،
بله،
و حمایت خردمندانه از تولید داخل. توجه به این موضوع که ما از 5 دهه قبل به این ور در چرخه تکراری مونتاژ و داخلی سازی گرفتاریم و هر بارم همت شده برای اینکه این اتفاق از این چرخه خارج بشه، معمولاً ابتر مونده و کامل نشده و همین هم باعث نارضایتی مردم شده و هم خود متصدیان و خود کسانی که در قواعد حکمرانی نقش بازی میکنن، خودشونو در موضع در واقع معترض قرار دادن، در حالی که اشکال عمده این است که اصولا زنجیره قطع سازی در ایران ارتباطی به این موضوع نداره. در همه پروژه‌های جدید در طول 30 سال گذشته قطع سازای ایرانی حضور پیدا کردن، موفق بودن، توان مذاکرهشون برای جذب دانش خارجی امروز به جایی رسیده که در سخت‌ترین شرایطی که آقای نجف منش اشاره فرمودن توان تولید قطعات با فناوری بالا رو دارن. این نکته مهمیه. بنابراین نقش تسهیلگری شاید مهمترین نقش برای تحقق این شعاره و خیلی نیاز نیست به تصمیمات خلق الساعه، خیلی هم نیاز به حمایت‌های بدون برنامه، حمایت‌های خارج از مدل‌های کاملا متعارف و شناخته شده اقتصادی نیست که حالا در ادامه راجع بهش صحبت
می‌کنم. ممنونم از شما از توضیحات خوبی که داشتین. به هر حال ببینین، همه مملکت، همه افرادی که در این مملکت زندگی میکنن و کار میکنن، همه خواستار این هستن که ما بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم در زمینه‌هایی که به هر حال این توانمندی در کشور وجود داره و بعد زمینه‌های صادراتی ایجاد بکنیم و حالا هم اشتغال داخلی ایجاد بکنیم که افراد بتونن شاغل بشن در بخش‌های مختلف، به خصوص حالا بخش‌های تخصصی و هایتک که شما بهش اشاره کردین که خیلی مهم هست. و حتی تو کارگر ساده وقتی شما یه تولیدی رو اندازه می‌کنین، به هر حال نیاز به افراد در سطوح مختلف دارین، اونها باید مشغول به کار بشن. و در پس این اگر که ما در داخل زمینه و ظرفیت جذب این تولید داخلی رو نداشته باشیم، باز زمینه‌های صادراتی خوبی براش ایجاد بکنیم. آقای نجفی منش در ابتدای اشاره کردن که گاهی وقتا ما در داخل یک خود تحریمی داریم که این مانع انجام کار و افزایش تولید میشه. اگر که آقای نجفی منش بیشتر برای ما توضیح بفرمایین که ما این میزان از تولید قطعات خودرو رو که در داخل کشور داریم چقدر میتونه افزایش پیدا بکنه و چقدر میتونه بازار صادراتی برای ما ایجاد بکنه ما بتونیم این قطعات رو صادر بکنه و آیا تحریم هایی که ما هستیم اجازه صادرات این قطعات رو به کشورهای دیگه میده به ما یا خیر؟
ببینید، خوشبختانه جان مهندسان به درستی اشاره فرمودن، ما توان خیلی خوبی رو توی تولید داریم.
بله.
چون بنده که دارم میگم، من حدوداً شاید سال 74 میشه، نزدیک 29 سال پیش خود بنده اولین قطعه رو به پژو فرانسه صادر کردم از ایران.
عجب.
از اون موقع، یعنی این کار شدنی هست، الان هم امکانش هست، اما
الان هم انجام هم میشه.
نه الان میشه، اما برای بعضی چه، اما با مشکلات و مسائلی که وجود داره.
درست.
ما باید بیایم یه کاری بکنیم و باش میگم با یه جلسه هم قضیه ختم نمیشه، باید خیلی اینو سلسله جلسات بزنیم که ما همه اینا رو بیایم بگیم و مجموعه بیان و به اصطلاح این رو انجام شده. ما الان توان و پتانسیل خوبی در داخل داریم.
بله.
زمانی بود که شرکت های خارجی اومدن و دیدن که ایران پتانسیل و توان داره، اومدن با ما مشارکت کردن برای تولید مشترک.
بله.
زمانی که رنو اومد تو ایران، اولین کاری که اومد دید پتانسیل قطع سازی اینجا وجود داره. بله. یا نه، دید که وجود داره، اومد و اون موقع تولید تندره که ما تو ایران انجام دادیم با 60% قطعات ایرانی ما شروع کردیم انجام دادیم.
بله.
و برنامه شون بود که اینو برسن به 80% که دیگه نتونستن، یعنی ادامه بدن و این تحریم و اینا مثل جلوی کار بست. یعنی پتانسیل وجود داره، فقط ما باید ازش استفاده بکنیم که کار انجام بدیم. موانع و مشکلات دو سه تا مشکل است. الان یه مشکل اصلی ما الان بانک مرکزی هستش. چجوری؟ من به هر حال یه بخش از مواد اولیه ما در داخل تامین میکنم، یه بخشش هم از خارج میارم. الان برای آوردن اون بخش مواد خارجی اینقدر مشکلات ایجاد کردن به زبان ساده، یعنی میگن تولید نکن. چجوری؟ عرض میکنم. یک، اولا این اختلاف نرخ ارز. شما یه نرخ ارز داری رسمی نم 28500، یه نرخ ارز داری نیمایی 43 تومانی، یه نرخ ارز داریم ارز حاصل از صادرات، یه نرخ هم داریم نرخ بازار. الان نرخ ارز حاصل از صادرات کسی که کوتاژ صادرات شما بفروشه با ارز بازار یک دو تومن بیشتر تفاوت نداره، اما نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار نزدیک 50% اختلافه، یعنی اون میده 42 تومن 43 تومن این میده 57 تومن. خب معلومه هر آدم عاقلی که باشه دنبال تولید داخل نمیره، میگه برم این نرخ ارزون رو بگیرم باش جنس بیارم و سود بکنم. ارز باید تک نرخی باشه و نرخ هم نرخ بازار باشه. ما باید اون نرخ واقعی رو ببینیم. اگر این کار انجام بدیم، یک، فشار و حجمه برای گرفتن ارز ارزان قیمت بین میره. دو، همه میرن به سمت تولید داخل بیشتر. یعنی شما موقعی که حالا بعضی از ارزها رو 28500 میذارید، اسمش هم میذارید دارو، خب این چه انگیزه برای تولید به وجود میاره که بره اون کار تولید کنه؟ میگه با اون ارز مفت من دارم میارم، برای چی برم دنبال تولید؟ این اولین قدمی است که ما باید حرکت بکنیم به سمت تک نرخی شدن، و نرخ هم نرخ بازار باید باشه که این گرفتاری به وجود نیاد. حالا ممکنه دولت بگه آقا برای اخشار آسیب پذیر من چه کنم؟ راهکار داره، خودشون شروع کردن، همین کارتایی که دادن برای اون اخشار آسیب پذیر اونو عددشون میتونن بیشتر بکنن و هم درآمد دولت بیشتر باشه و هم این کارم به سر فشارم به کسی نیاد. این هم خواستین یه بار مفصل ما روی این قضیه میتونیم صحبت بکنیم. بحث دومی که وجود داره حالا این، الان ما نرخ هم گرفتیم، الان با مصیبت و گرفتاری میریم وزارتخونه. امسال وزارتخونه قاعده گذاشته که آقا بایستی که شما برنامه سالتون رو بدیم، برنامه سال قبلتون هم بدیم تا هم بهتون ارز تخصیص بدن. همه ما به وزارتخونه گفتیم آقا جان شما 80% ارزی که شما دارید میدید برای 50 تا شرکته، برای 349 تا شرکت دیگه اینا ارزششون زیر 20%، یعنی زیر 2 میلیون دلاره. شما تازه اگر میخوای یه سیستمی هم را بندازی خیلی هم خوبه، ما استقبال میکنیم از کنترل، اما اول سیستم را بنداز، تست بکن، انجام بده و بعد بیا برای همه اعمال کن. الان برای همه اعمال کردن، هر روز زنگ میزنی آقا سیستم قطعه، تو عصر را میفته، تو فردا را میفته. خب این که نشد کار. حالا با این مصیبت ها از وزارتخونه ما عرض رو میگیریم میره بانک مرکزی. قبلا از زمانی که بانک مرکزی یه ماه دو ماه میمونه اونجا تخصیص میدن، میگن آقا شما ظرف 20 روز باید این قصه خرید انجام بدین. تو این 20 روز در روزش شبکه قطعه، در روزم بانک میگه من ارز ندارم. 20 روز تموم میشه، دو مرتبه ما رو میندازن تو لوپ چی؟ برو تمدید تخصیص بکن. یعنی میخوام بگم این مصیبتی که بانک مرکزی درست کرده، به زبان بیزبانی میگه کی گفته شما جهش تولید بدید؟ من اینجا شما رو متوقف میکنم. اینا که میگم سر خود بنده اومده، حتی ما پول تو بانک داشتیم حاضر آماده، حتی مسدودش هم کردیم، اما به این دلایل دو مرتبه افتادیم تو این لوپ بعدی. اینم خودش حالا چقدر زمان ببره برگرده با خداست. خب ببینید، ما باید بگیم آیا بانک مرکزی شما مال این مملکت هستی و شما باید به شعار سالی که توسط مقام معظم رهبری گفته شده احترام بذاری، نه اینکه بیایید بر خلاف جهت شرکت بکنی و تولید ما رو چکار بکنی؟ متوقف کنی. البته این رو هم وزارتخونه ما هم نامه زده به بانک مرکزی که آقا این مدت برشی کرده 20 روز. ضمن اینی که ما قانون گذاشتیم، آقا اگر میخواد قاعده و قانونی گذاشته بشه که به بخش خصوصی به صلاح باش در تضاد و مشکل هستش، باید اولا یه زمان داشته باشه و قبلش اطلاع بده. اینا فعل بداهه، یوهو میان چیکار میکنن؟ میگن نه. یا یه قاعده گوشن حالا خوشبختانه برداشتن، گفتم مثلا برای واحدهای بازرگانی ما نمیدیم ارز. بابا این واحد بازرگانی خیلیشون مواد اولیه واحدهای تولیدی رو میارن که اونا امکان خرید رو ندارن یا میزانشون کمه. دو مرتبه یه ذره اعتراض شد برش کردن. ببین این سیاست های درست، من هر کدوم اینا 5 روز 10 روز 15 روز 20 روز ما رو عقب بندازه، اگر با همین دست فرمون ما بریم جلو، سرکار خانم ما متاسفانه با توقف تولید مواجه خواهیم شد، نه جهش تولید، توقف، یعنی اونی هم که داشتیم داریم از دست میدیم. لذا اینو به زبان بلند باید بگیم. آقای اینه بانک مرکزی، هر جام بود بنده هم حاضرم بیام اونجا باشون صحبت کنم، حتی تو بانک مرکزی هم مصاحبه داشتم، به خودشونم گفتم، گفتم سیاست شما درست خلاف جهت تولید هستش، اینو باید اصلاح بکنن که بتونه این کار تولید انجام بگیره و بره جلو. من حالا بازم مطلب خیلی زیاده، من این که بله متشکرم وقت نمیشه، من بازم برمیگردم.
بله آقای نظرفی، منش خلاصه دل پوری دارن از این قضیه که حالا کارها باید روی روالی آسون بشه برای کسانی که میخوان توی بخش تولید کار بکنن، حالا از اختصاص ارز یا کارهای اداری یا وارد شدن به سامانه های مختلف و ثبت اطلاعات، که همه ما با این مقولات در زمینه های مختلف آشنا هستیم. آقای حسینی شما بفرمایید که در این زمینه واقعا نظر شما چیه و چقدر ما میتونیم این روال رو تسهیل بکنیم و از چه راهی میتونیم تسهیل بکنیم؟
خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید، ما دوباره برگردم به همون موضوع شعار سال.
بله.
ما در صنعت خودرو تقریبا به صورت متوسط با برنامه تولید مجموع دو خودروساز، حالا بقیه خودروسازا رو هم اگر جمع بزنید بیشتری، 1,200,000 دستگاه تقریبا برنامه تولید هست و تقریبا هم هر سال محقق شده، حالا در سالهای حتی سخت شاید کمتر.
بله.
خب ما برای مفهوم جهش قاعدتا باید پایبند به یک عدد باشیم. اول فرض بفرمایید قرار 2,000,000 خودرو تولید کنیم برای اینکه جهش کنیم، ولی اگر 1,200,000 تا رو بذاریم 1,300,000 تا، که این اتفاق خاصی نیست. ابزارهایی که این اتفاق و ظرفیت ایجاد میکنن، شاید یکم مهمتریناش موضوع توانگرسازی بخش خصوصی است. من معتقدم به همون دلیلی که در صحبت قبلم عرض کردم، بخش خصوصی ایران در حوزه خودروسازی خیلی نیاز به توانگر شدن از بعد علمی، فناوری و تولیدی نداره.
چرا این رو میگم؟
به دلیل اینکه در طول 5 دهه اخیر تمرینات زیادی برای این اتفاق رخ داده و به همین دلیل هم امروز اون جمله‌ای که آقای نجفی منش فرمودن بهش برمیگردم، این که میگن ما فرایندهای تامین خارجی رو بلدیم. تعامل امروز در شرایط بسیار سخت در یک جنگ اقتصادی با خارجی‌ها هم بلدیم، اما اون چیزی که جلوی حرکتمون رو میگیره داخله. این معنیش این است که فرآیندهای بیرونی بعد از تقریبا 2 دهه انواع تحریم هایی که بیرون از ایران این در واقع به کشور به صورت ظالمانه اعمال شد،
بله،
تمرین شد برای اینکه چطور در این قالب کار کرد،
آبدیده شدن.
پس بنابراین در حد اقل در صنعت قطع سازی توانگر شدن از بعد فرایندی، از بعد توسعه، از بعد طراحی انقدر کم نیست یا ضعیف نیست که نیازمند این باشیم بگیم چند سالم بذاریم برای اینکه این مجموعه رو توانمند کنیم. صنعت خودرو به ذاته صنعت کشنده ایه، سهم مهمی در جی دی پی داره، در همه دنیا این هست. این که ما با یک بغض نسبت بهش برخورد کنیم و تصورمون این باشه با بالا بردن سطح توقعات میتونیم نیازها رو از طریق واردات برآورده کنیم و طراحیمون رو ببریم مجدداً بر واردات در واقع خودروها، واردات هم معطوف کنیم به CKD، در کنارش به صورت موازی قطعه وارد کنیم در رقابت با صنعت خودرو، در حالی که میدونیم منابع تامین این قطعات اصولاً منابعی نیستن که خیلی با قطعه ساز ایرانی فاصله فاحش داشته باشن و تصور کنیم کیفیت فوق‌العاده ای ایجاد میکنه.
حتی از کشورهایی که برای هایی
اونچه که امروز توان صنعت هست، توان کشور برای واردات هست، کشورهایی که وارد میشن خیلی مشخصن.
بله.
در حالی که صنعت قطع سازی مسئولیتش رو میپذیره، ولی ممکنه که در واردات چنین رخدادی رو شما نبینید. در واردات ما باید پول رو پرداخت کنیم، کالا تحویل بگیریم. در صنعت قطع سازی توافقات قطع سازان با خودروسازان معطوف به 3 ماه و 4 ماه در حالتهای خوشبینانه است. بنابراین فارغ از کشندگی، سهم در جی دی پی و اینکه زنجیره تولید داخل رو حمایت میکنیم، نگاهمون به فرآیند تسهیلگری به سمت واردات معطوف شده. اون چیزی که در صحبتهای آقای نجفی منش بود و من به یه شکل دیگه میخوام عرض کنم، ببینید راه کمک شاید بهترینش این است که بگیم خیلی کمک خاصی حداقل در این زنجیره بالغ که قریب به 50 سال کار میکنه و بارها این سیکل رو تکرار کرده که از مونتاژکاری به تولید قطعات تزئینی، تولید قطعات بدنه، تولید قوای محرکه، قطعات پلتفرم